بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحث درباره تفسیر آیه پنجم از سوره مبارکه حمد است. اشاره کردم که برای تفسیر این آیه نورانی ابتدا طبق برنامه ای که در تفسیر قرآن کریم داریم واژه شناسی نعبدو رو آغاز میکنیم. کلمه نعبدو از ماده عین، ب و دال به گفته یکی از واژه شناسان معروف عربی به معنای دو تا معنای متضاد داره، دلالت بر دو معنای ضد یکدیگر داره، یکی نرمش و خاکساری و دیگری سختی و درشتی. چیزی که از معنای دوم خیلی کم هست استعمالش، خصوصا در قرآن کریم که حالا اشاره خواهم کرد. مرحوم خدمتتون عرض کنم که راغب اصفهانی در مفردات فرقی گذاشته میان عبودیت و عبادت. میگوید عبودیت عبارت است از اظهار تذلل، یعنی انسان از خودش خاکساری، نرمش در برابر دیگری نشان بدهد، اظهار تذلل. ولی عبادت ابلغ از عبودیت، یعنی اظهار تذللی که در عبادت هست بیشتر از عبودیت. لأنها غایت التذلل، عبادت به معنای غایت تذلل، یعنی نهایت خاکساری و نهایت نرمش هست. کلمه عبادت که نعبدو هم از همین مایه و ماده است و سایر واژه هایی که بر گرفته از عبده هستند، از عین و ب و دال هستند، در قرآن کریم مجموعاً 275 بار تکرار شده به شکل‌های مختلف و در اکثر قریب به اتفاق این کاربردها به معنای غایت خضوع، نهایت خضوع و فروتنی در برابر فرمانده هست، همراه با فرمانبری از او. یعنی تنها خاکساری نیست، اظهار خاکساری، اظهار تذلل تنها به این معنا نیست، بلکه همراه با فرمان بردن و اطاعت کردن از اون فرمانده هم هست. خب حالا این معنا در آیات قرآن چند نوع تحقق داره. در واقع به سه صورت این خضوع و فرمانبری در برابر فرمانده در قرآن در سه معنا به کار رفته، به سه صورت قابل تحقق هست که هر سه صورتش در قرآن کاربرد داره. اول، عبودیت تکوینی. سه نوع عبودیت هست که هر سه نوع عبودیت در قرآن این کلمه کاربرد در اونها در این معانی به کار رفته. یه عبودیتی داریم عبودیت تکوینی، یک عبودیتی داریم عبودیت اختیاری، عبودیتی داریم عبودیت جعلی. یعنی چی؟ عبودیت تکوینی این است که جبرن این چیزی در برابر چیز دیگری خاضع باشد، قهرن جبرن تحت تسلط دیگری قرار داده شده باشه. عبودیت اختیاری این است که نه، به اختیار خودش انسان در برابر دیگری خاضع و مطیع باشه. عبودیت جعلی عبارت است از عبودیت قراردادی اعتباری، که حالا هر سه مثالش رو که خدمتتون عرض کنیم بهتر روشن میشه. برخی از آیاتی که عبادت و عبودیت در آن به معنای تکوینی به معنای اول به کار رفته، مثل این آیه نورانی، آیه 93 از سوره مبارکه مریم: ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. هر کس که در آسمان ها و زمین هست این بنده خداست. هر کس، ان کل من فی السماوات، نیست در آسمان ها و زمین کسی مگر این که عبد خداست، بنده خداست. خب این عبودیت چه عبودیتی است که همه در برابر خدا خاضعند، همه چیز و همه کس مطیع خداست. این عبودیت عبودیت تکوینی، عبودیت تکوینی است. یعنی هر چیزی که شما حساب بکنید در جهان در برابر خدا از خودش اختیاری نداره. از انسان‌ها گرفته، پریان گرفته، زمین گرفته، آسمان گرفته، همه تحت اختیار خداست. همه در برابر اوامر تکوینی خدا خاضع هستند. اینجور نیستش که اختیار داشته باشن. خورشید اختیار داشته باشه که مثلا امروز از یه جای دیگه طلوع کنه، همونجا که مقرر شده در نظام آفرینش از همونجا طلوع میکنه، همونجا غروب میکنه. سلول‌های بدن شما طبق فرمان الهی همون گونه عمل میکنن که به اونها دستور داده شده. این عبودیت عبودیت تکوینی است. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. یا آیه 61 از سوره مبارک انعام: و هو القاهر فوق عباده. اوست مسلط، چیره، قاهر بر فراز بندگان خود. چیرگی خدا بر فراز بندگان، این بندگانی که اینجا هستن همه هستن. اینجور نیست خدا مسلط بر یه عده‌ای باشه، بر مؤمنین مسلط باشه، بر کافرین مسلط نباشه. نه، بر همه چیز و همه کس خداوند قاهر است، مسلط است، چیره است. که این عبودیت، عبودیت این عباده یا عبد در اینجا در عبودیت تکوینی به کار رفته. تکوینا همه چیز در اختیار خداست، خدا چیره است، غالب است بر همه چیز، بر همه کس. یه نوع عبودیت داریم، عبودیت اختیاری، که حالا بحث ما در ایاک نعبد همین عبودیت به معنای دوم است، نه عبودیت به معنای اول. عبودیت اختیاری این است که انسان به اختیار خودش، به انتخاب خودش، خود را در اختیار دیگری قرار بده، در برابر دیگری اعلام خاکساری و تذلل کنه و از او اطاعت کنه. عبودیت اختیاری. خب این 275 آیه که خدمتتون عرض کردیم، اکثر این آیات در این نوع دوم از معنای عبودیت به کار رفته. حالا یکی دو نمونش هم آوردیم اینجا. 59 آیه 59 از سوره مبارکه اعراف: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نوح را فرستادیم، شیخ الانبیا، به سوی قومش، دعوتش رو اینجور آغاز کرد: فقال یا قوم اعبدوا الله، ای قوم من عبادت کنید خدا رو، بندگی کنید خدا رو، مطیع خدا باشید. این عبادت، عبادت اختیاری است، یعنی انسان هم میتواند عبادت بکند هم میتواند عبادت نکند. برخلاف اون عبادت قبلی که عبادت تکوینی بود، اون نمیتواند از فرمانده کسی چیکار کنه، تخلف بکنه. اون عبودیت، عبودیت تکوینی بود، اینجا عبادت حالا بیاید انتخاب کنید چی رو؟ عبادت خدا رو، بندگی خدا رو، فرمانبری خدا رو. یا آیه 79 از سوره مبارکه آل عمران: ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. بشری را نمی رسد که خدا به او کتاب و حکم و نبوت بده بعد به او، به مردم بگه چی؟ کونوا عبادا لی، بیاید بنده من باشید. همه پیامبران مردم رو به بندگی خدا دعوت میکنن، هیچ پیغمبری مردم رو به بندگی خودش، به اطاعت خودش چیه؟ دعوت نکرده. این عبادت، عبادت اختیاری است که انسان میتواند انتخاب بکند، میتواند انتخاب نکند. مثل سوره کافرون آیه 2: قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. من عبادت نمی کنم اون چیزی را که تو عباد، شماها عبادت میکنید، یعنی از بت‌ها رو عبادت نمی کنم. اینجا چیه؟ اینجا باز عبادت، عبادت اختیاری، یعنی من در برابر بت‌ها خاکساری نمی کنم، عبادت نمی کنم، عبادت مخصوص خداست. خب این هم نوع دوم عبادت. سومین نوع عبادت، عبودیت جعلی است، قرار دادی. جعل یعنی قرار داد، اعتبار. عبودیت جعلی چیه؟ یعنی این که کسی بیاد ادعا کنه که من مالک فلانی هستم، فلانی برده من هستن، حالا اون بردگی که سابقا بود و حالا منسوخ شده. خب این یه قراردادی هستش که یه کسی میره طبق اون ضوابطی که قبلا بوده که یک کسی رو میخره، او میشه چی؟ بنده او. این جعل قرارداد هست، این نه تکوین است نه اختیار. کسی که مملوک دیگری است، برده دیگری است، اینجا نه تکوینن در اختیار مولا قرار داره نه اختیارن. اینجا جعلی است، قرارداد بین انسان هاست که به این شکلی که معامله میکنن، یک شخص در اختیار دیگری قرار میگیره، که حالا در این مورد هم مثال داره، مثال داریم از قرآن، سوره نحل آیه 75: ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. خدا دو مثل زد، به عنوان مثل، مثل عبد مملوک، عبدی که برده دیگری است، این عبودیت، این عبد، اون عبودیت، عبودیت جعلی است. لا یقدر علی شیء، وقتی کسی برده کسی شد قادر بر چیزی نیست، توانایی ندارد، یعنی خودش مستقل نیست، خودش قدرت انتخاب نداره. و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا، کسی که آزاد هست و پول داره، امکانات داره و رزق حسن داره، رزق نیکو داره، ينفق منه سرا و جهرا، از اون مال خودش توانمند میتواند انفاق کند در پنهان و آشکار. هل یستویان، هل یستوون، الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون. که این دوتا با هم دیگه مساوی نیستن، انسان آزاد و انسان برده. حالا هدف چیه، این مثل برای چی هست، این بمانه، ما فعلا وارد تفسیر این آیات نمیخوایم بشیم، فقط همین کلمه عبدن مملوکان رو میخواستیم خدمتتون عرض کنیم که اینجا ضرب الله مثلا عبدن مملوکان، اینجا عبد به معنای برده هست. برده، برده آن است که عبودیتش عبودیت جعلی است، قراردادی است، اعتباری است، نه اختیاری و نه تکوینی. خب در قرآن کریم همونطور که اشاره کردم در اکثر این 275 موردی که کلمه عبادت و امثال آن که از ریشه عبده گرفته شدن به کار رفته، در معنای عبودیت اختیاری به کار رفته، گاهی هم عبودیت تکوینی، گاهی وقت هم عبودیت خدمتتون عرض کنم که جعلی. تنها یه روایت داریم که یک آیه از آیات قرآن رو در معنای دومی که خدمتتون عرض کنم ابن فارس به کار برده، یعنی سختی و درشتی به کار برده، مثل این آیه، آیه خدمتتون عرض کنم 81 از سوره زخرف، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، که حالا توضیحش بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.